أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل دوم موقف دهم اسفار برای اثبات حدوث عالم از راه حرکت جوهری مقدماتی را ذکر کردن. گرچه بحث حدوث عالم را هم در امور عامه در بحث حدوث و قدم بیان کردن و هم در بحث الهیات معنا اخص عنوان کرده بودند، ولی الان در این موقف از اسفار هم به این بحث می پردازم. در این فصل دوم بعد از مقدماتی رسیدن به اینجا می فرماین فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذِهِ الْمُقَدَّمَاتِ نَقُولُ لَا شُبْهَةَ فِي أَنَّ كَوْنَ الشَّيْءِ وَاقِعًا فِي الزَّمَانِ وَفِي مَقُولَةِ مَتَى سَوَاءً كَانَ بِالزَّادِ أَوْ بِالْعَرَضِ و نحو وجودهی کما ان کون شیء واقعا فی المکان و فی مقولت این سواء کان ذلک الوقوع بالذات او بالعرض و نحو وجودهی. بعد از بیان مقدمه می فرمایند در این جهت شک و شبهه نیست که اگر شیئی واقع شد در زمان و در مقوله متا، حالا فرق نمی کنه به ذات در مقوله متا باشد مثل خود مقوله متا، یا بالعرض باشد مثل سایر مقولات که متا عارضش می شود، می فرماید ان کون الشیء واقعا فی الزمان هو نحو وجودهی، نحوه وجود او این چنین است، یعنی وجودی این چنینی دارد که در زمان است. چه این که کما ان کون الشیء واقعا فی المکان هم همینطوره و در مقوله عین این هم فرق نمی کنه سواء کان ذلک الوقوع، یعنی وقوع اون شی در مکان به ذات باشد یا بالعرض، این هم هو نحو وجودهی است. این مطلب رو توضیحاً باید توجه داشت که متا غیر از زمان است. متا جزء مقولات نسبی است. اون هیئت حال از نسبت متضمن به زمان را میگویند متا، چه اینکه اون هیئت حاصل از نسبت متمکن به مکان را میگویند عین. این دو مطلب باید از هم معلوم بشه. پس متا که جزء مقولات نسبی است، اون هیئت حاصل از نسبت متضمن به زمان را متا میگویند، چه این که اون هیئت حاصله از نسبت متمکن به مکان را عین میگویند. رضا فرمود فی ان کون الشیء واقعا فی الزمان و فی مقولت متا، چه این که ان کون الشیء واقعا فی المکان و مقولت العین، می فرماد این نحوه وجودش این چنین است. اونگاه می فرماد فان العقل المستقیم یحکم بان الشیء من الاشیاء الزمانیه او المکانیه یمتن او به حسب وجود العینی و هویت شخصی ان ینسلخ ان الاقتران بهما. این مطلب رو به عنوان یک مطلب بدیعی و وجدانی تلقی می کنند و می فرمان این دیگه نیاز به اقامه برهان ندارد. عقل مستقیم حکم می کند به این که شیئی از اشیاء زمانی یا شیئی از اشیاء مکانی که گفتیم این نحوه وجود اوست ممتنع است، به حسب وجود عینی و هویت شخصی منسلخ از زمان و مکان باشد. یعنی نمی شود یک شیئی که واقع در زمان است از زمان منسلخ بشود، یک شیئی که واقع در مکان است از مکان منسلخ بشود. و ان العقل المستقیم یحکم بان شیئا من الاشیاء الزمانی او المکانی یمتنع، یعنی حکم میکند به امتناع او به حسب وجود عینی و هویت شخصی اون شی، ان ینسلخ عن الاقتران بهما به زمان و مکان. و این که بخواد از زمان و مکان منسلخ بشود و بشود موجود مجرد و یسیر ثابت الوجود، چون اگر شیء از زمان و مکان منسلخ شد دیگه ثبات پیدا می کند، مجرد می شود، ممتنع است از زمان و مکان منسلخ بشود و ممتنع است گردیده بشود ثابت الوجود، به طوری که به حیث لا یختلف علیه الاوقات و لا یتفاوت به نسبت علیه امکنت و احیاز، ممتنع است ثابت الوجود بشود به طوری که اوقات برای او هیچ اختلافی به وجود نیاورد، لا یختلف علیه برون شی اوقات و لا یتفاوت به نسبت علیه اون شی امکنه و احیاز، مکان برای او تفاوت نکند، زمان برای او تفاوت نکند، ممتنع هستید. چون مطلب مطلب وجدانی است، مطلب بدیهی است، مطلب نظری نیست، نیاز به برهان ندارد، گفتیم عقل مستقیم یک چنین حکمی می کند، می فرماد و من جوز ذالکه. اگر کسی تجویز کرد که شیء زمانی از زمان منسلخ بشود، می شود، یک شیء مکانی از مکان منسلخ بشود، در این حالی که مثلا یک شیء مادی طبیعی است زمان و مکان در او تفاوتی نداشته باشند و منسلخ از زمان و مکان بوده باشد، و من جوز ذالک فقط کاور مقتضا عقلهی، او به اقتضای عقلش مکابره کرده است، زورگویی کرده است. و آند ظاهره باطنه و لسانه ضمیره، این یک انحدی بین ظاهر و باطن و بین زبان و درون به وجود آورده است، یعنی یه واقعیتی را به ظاهر منکر شو انکار کرده است. اونگاه می فرماین و ازم، حالا نتیجه میخوام بگیرن، چون صغرای قیاس این شد که جسم بدون زمان و مکان نمیشود، کبرای قیاس هم این بود که هر صفتی که محل بدون آن نخواهد بود او یک پیوند ذاتی با اون محل دارد، که در بحث قبل صغرا را فرموده بودن در اون مقدمه، الان بر اساس این صغرا و کبرا می فرماین و ازن کون الجسمه به حیث و یتغیر و یتبدل و علیه الاوقات و یتجدد و له المزیع و والحال و الاستقبال. جسم از اون جهت که تغییر و تبدل در او به لحاظ اوقات به وجود میاد و تجدد برای اوست به لحاظ مضی و گذشته و حال و استقبال. و اذن کون الجسم به حیث و یتغیر و یتبدل و علیه الاوقات و یتجدد و له المضی و گذشته و الحال و الاستقبال و نسبت به آینده. وقتی جسم اینجور بود مما یجب ان یکون لامر سوری داخل فی قوام وجودی فی ذات، این چیزیست که ضرورت دارد برای او بوده باشد، برای امر سوری که داخل در قوام اوست. یعنی این تجدد و تغییر و تبدل داخل در قوام جسم است و در وجود اوست. مما یجب ان یکون لامر سوری داخل فی قوام وجود اون محل فی ذاتهی، یعنی در هویت او. حتی یکون اون محل مرتبت قابلیتهی لهذه تجددات، یعنی در مرتبه قابلیت او این تجددات راه پیدا کرده است و وجود دارد. غیر متحصلت الوجود فی نفس الامر الا به صورت تغییر و تجدد که در متن ذات اوست. ولا متقدمه فی الوجود علی الوصف تغییر و الانقضا. اینجور نیست که یک وجودی داشته باشد و این وجود متصف به وصف تغییر و انقضا بوده باشد، بلکه تغییر و انقضا در ذات او راه دارد. ولا متقدمه فی الوجود علی وصف تغییر و الانقضا، بل انما له اون محل الاتصاف و به امکان ذالک الوصف و مقابلهی به حسب مرتبتن من مراتب نفس الامر، بل انما له برای اون محل اتصاف است به امکان این وصف و مقابل این وصف به حسب مرتبه ای از مراتب نفس الامر. لا فی حق الواقع و عین الاعیان، بلکه به لحاظ مرتبه ای از مراتب نفس الامری است. کما ان هیولا لها فی ذاتها به حسب ذاتها ان لا تکون متجسدتن ولا لا متجسده. مثلا هیولا، خب برای هیولا در مقام ماهیت کما ان الهیولا لها فی ذاتها به حسب ذاتها، این در مقام ماهیتش اینجوریست که در اون مقام ماهیت نه متجسد است نه لا متجسد، به نحوه لا به شرطیست، نه به شرط شی نه به شرط لا. ان لا تکون متجسدتن ولا لا متجسده. ولا متقدرت ولا غیر، ولا غیر متقدره. ولا متحیزت ولا لا متحیزه. این هیچ کدوم از اینها نیست. ولا ذات وزن ولا ذات عدم وزن، که حتی یمکنو اتصافها به کل من هذه الامور، تا این حتی یمکنو یعنی یعتمل و به حسب ذات متصف بشود به هر یک از این دوتا من هذه الامور. و مع ذلك فان الواقع منها فی نفس الامر لیس الا التجسم و التقدر و لوازمها. خب در خارج بالاخره یکی از ایناست دیگه. در خارج اینجور نیست که اینها نباشه، ولی در متن مقام ماهیتش هیچ کدوم از اینها نیست. و مع ذلك با اینکه در مقام ماهیت به هیچ کدوم از اینا متصف نیست، یعنی لا به شرطی است، ولی فان الواقع منها در نفس الامر و خارج نیست مگر اینکه الا التجسم و تقدر و لوازم اینها من العین و الوضع و غیر ذلک. پس مقام ماهیت لا به شرطی است، مقام ماهیت لا به شرطی است، مقام هویت به شرط شیء است. اگر چیزی به لحاظ ماهیت بخواد نگاه بشود لا به شرط، اگر به لحاظ هویت بخواد نگاه بشود به شرط شیء است. اون که می‌فرمایند به اینکه وقد علمت الفرق بین عدم الاتصاف به صفت فی نفس الواقع و بین عدم الاتصاف بها فی مرتبت الواقع. این مطلب را می فرمایند دانستید که فرق است بین عدم اتصاف به صفتی در نفس واقع و بین عدم اتصاف به اون صفت در مرتبه واقع، فی مرتبت الواقع، که این عدم اتصاف به اون صفت در مرتبه واقع یعنی در مقام واقع، در مقام ماهیت، اون عدم اتصاف به صفت فی نفس الواقع یعنی در مقام هویت. پس در مقام هویت و ماهیت با هم دیگه فرق میکنه. مقام ماهیت مقام لا به شرطی است، مقام هویت به شرط شیئی است. وقد علمت الفرق بین عدم الاتصاف به صفت فی نفس الواقع در مقام هویت و بین عدم الاتصاف به فی مرتبت الواقع در مقام ماهیت. اون گویشون عبارت رو داریم فرماد والاولو غیر مستلزم لسانی. اینجا همونطور که مرحوم حکیم سبزواری اشاره فرمودن عبارت باید باشه و ثانی غیر مستلزم للاول، یعنی اونچه که در مرتبه ماهیت است مستلزم مرتبه هویت نیست. این یک فرق. و کذلک الفرق و ثابتون بین الاتصاف به صفت فی الواقع و بین الاتصاف به تلک صفت فی کل مرتبت من الواقع. اون گفتیم در مقام وجودی تلازم هست اما در عدمی تلازم نیست. و کذلک فرق و ثابت، این فرق ثابته بین اتصاف به صفتی در واقع و بین اتصاف به اون صفت در فی کل مرتبت من الواقع. والاولو لا یوجب الثانی، اگر اتصاف به صفتی در واقع بود این دیگه موجب نمی شود همون متصف به صفت در هر مرتبه در مقام ماهیت او بوده باشد. والاولو لا یوجب الثانی، برای اینکه فان الماهیت قد تتصف به وجودها فی نفس الواقع، چون ماهیت گاهی متصف میشه به وجود اون صفت در نفس واقع، ولی ولا تتصف بهی فی مرتبت ذاتها من حیث و غیره، در مقام ماهیتیش متصف به اون نمی شود. و کزل حیولا، حالا باز به عنوان نمونه، و کزل حیولا هم همینطوره، متصفتون به تجسم و تقدر فی نفس الامر در خارج، و لیست متجسمتن ولا متقدرتن فی حد نفسها و مرتبت قابلیتها. حیولا در خارج در مقام نفس الامرش هویتش متصف می شود به تجسم و تقدر. ولی در مقام نفسش و ماهیتش متجسم و متقدر این به وصفه این نخواهد بود. و کزل هیولا متصفتون به تجسم و تقدر فی نفس الامر و لیست همین هیولا متجسمتن ولا متقدرتن فی حد نفسها و مرتبت قابلیتها. نه بله، کل ما یثبت لشیء فی مرتبت نفسها به ماهیتیه فهی لا محاله ثابتون لها فی الواقع. بله این مطلب هست. هر چیزی که برای شیئی در مرتبه نفسش از اون جهت که خودش خودش هست ثابت بشود، این امر حتما ثابت است برای ماهیت در واقع در جمیع مراتب. در قسمت وجودی تلازم وجود دارد، تلازم وجودی هست، ولی در قسمت عدم تلازم نیست. نعم کل ما یثبت لشیء فی مرتبت نفسها به ماهیتیه فهو، اینی که ثابت شده، لا محالت ثابت لها برای ماهیت فی الواقع در جمیع مراتب دون العکس الکلی. عکسش صادق نیست به نوع موجبه کلیه، که هر جا اینجور بود در جهت سلبش هم همینطور بوده باشه. در قسمت وجودی تلازم وجودی هست، اما در قسمت سلبی تلازم وجود ندارد دون العکس کلی. ولیس الامر کذلک فی جانب سلب، تلازم عدمی دیگه نیست که ما تکرر بیانو. خب حالا اینها را که فرمودن میخوان نتیجه بگیرن که در حقیقت الان مرحوم صدرالمتعلین در این فصل دوم موقف دهم اسفار برای حرکت جوهری یک تقریری دارد که غیر از اون تقریری است که در امور عامه و در جلد ششم برای اون بیان کرده بودن، که با این مقدمات میخواد به این نتیجه برسد. فاذن یتبین و ینکشف ان نعت التغیر و تجدد للاجسام و وقوعها فی مقولت متا امر سوری جوهری مقوم لها او مقوم لما یلزم وجودها و شخصیتها او فی مرتبت وجودها و شخصیتها. می‌فرماید از این بیانات تبیین می‌شود و کشف می‌شود که نعت تغییر، صفت تغییر و تجدد برای اجسام و وقوع تغییر و تجدد و وقوعها اینها در مقوله متا، این یک امر سوری و جوهری است، یعنی ذات این جسم این چنین است. اگر میگوییم جسم تغییر و تجدد دارد، اگر میگوییم جسم متغیرون و متجددون، این میخوان بفرماین که نظیر زوجیت برای اربعه نیست، چون زوجیت برای اربعه در مقام ذات او راه ندارد، لازمه ذات اوست. زوجیت برای اربعه ذاتی نیست بلکه لازمه ذاتی است. اما تغییر و تجدد برای اجسام لازمه ذات اونها نیست، بلکه هویت ذات اونها این چنین است، که این بیانی جدید برای تبعینه حرکت جوهری است. فاذن یتبین و ینکشف ان نعت تغییر و تجدد للاجسام و وقوع تجدد و تغییر در مقوله متا امریست سوری و جوهری مقوم است برای اجسام یا مقوم است برای اون چه که لازمه وجود اون اجسامن و لازمه شخصیت اون اجسامن یا در مرتبه وجود و شخصیت اونهاست. ان نعت تغییر و تجدد للاجسام و وقوعها فی مقولت متا امر سوری جوهری مقوم لها او مقوم لما یلزم وجودها و شخصیتها او فی مرتبت وجودها و شخصیتها و لیس من العوارض. پس تغییر و تجدد از عوارض مفارق برای این نیست، چه این که از یعنی این حرف رو الانشون بیانشون نیست، ولی لازمه فرمایشون این است که تغییر و تجدد مانند اینها لازمه ذات اونها هم نیست، نظیر زوجیت برای اربعه نیست. ولیس من العوارض التي يمكن تجرد الجسم عنها، یعنی از عوارض مفارق برای او نیست که امکان تجرد جسم از او باشه. جسم بدون تجدد و تغییر راه ندارد، نمی شود جسم باشد و تغییر و تجدد در او نباشد، چون از مقوم اوست، مقوم وجودی اوست. ولیس من العوارض التي يمكن تجرد الجسم عنها و خلوه فی الواقع عن عروضها، بخواد در واقع جسم از عروض اینها خالی باشه. نظیر سواد و حرارت و مانند اینها برای جسم نیست، که سواد و حرارت و نظائر هما، چون اینها از عوارض مفارق او هستند. فوجب ان یکون صورت الاجسام، یعنی صورت و کل جسم جسمن صورتن متجددتن فی نفسها و طبیعتها. صورت اجسام، صورت هر یک از جسمها صورت متجدد است، نه صورتی که تجدد بر او عارض شده باشد. فوجب ان یکون صورت الاجسام صورتن متجددتن فی نفسها و طبیعتها التي بها یکمل ذاتها و یتحصل نوعیتها و یتقوم مادتها. همون طبیعتی که به وسیله او ذاتش کامل می شود، نوعش تحصل پیدا می کند، مادهش قوام پیدا می کند، که این تو پرانتز قرار می گیره، التي بها یکمل ذاتها و یتحصل نوعها و یتقوم مادتها. پس حرف این شد که فوجب ان یکون صورت الاجسام صورتا متجددتا فی نفسها و طبیعتها امرا متجددت الهویه متدرجت الکون حادثت الزاد کائنتن فاسدتن لا تزال تجدد و تنقضی و تستقبل و تمیز و تمزی و تحضر و تغیب. این امریس متجدد هویتن متجردت الکون است، یعنی وجود او وجود تدرجی است، هویت او حادث است، حادثت از ذات، ذات اینجا معنی هویت است. حالا کائنتن به لحاظ جزء فعلی، فاسدتن به لحاظ جزء قبلی، لا تزال همواره تا جسم است، یعنی این تتجدد و تنقضی و تستقبل و به لحاظ گذشت رو آینده و تمزی و تحضر به لحاظ فعلی و تغیب و به لحاظ گذشت مانند هم و ذالک به حسب الوجود الخارجی و تشخص العینی، این به لحاظ وجود خارجی جسم و تشخص عینی جسم است. و ان لم یکن کذالک به حسب الماهیت العقلیه ولا به حسب مرتبه الماهیت الحیولانیه لها، ولی اجسام به لحاظ ذهنی و مرتبه ماده حیولانی ممکن اینجور نباشن. و ان لم یکن کذالک به حسب الماهیت العقلیه، که ما جسم را در ذهن تصور بکنیم بدون تجدد و تغییر، ولا به حسب مرتبت المادت الحیولانی برای جسم، که در اون مقام ما در ذهن چنین جسمی را تصور میکنیم اما تغییر و تجدد و مانند اون را در او لحاظ نمی کنیم. پس بنابراین در این فصل دوم تمام سعیشون برای اثبات حدوث عالم است از راه حرکت جوهری. وقتی حرکت جوهری ثابت بشود دیگر این عالم قرار ندارند چه اینکه بخوان قدم داشته باشند. حالا باز دارن جمع‌بندی میکنن و خلاصه گیری میکنن و این بحث رو ایشون بست دادن که موکول میشود برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.